بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، السلام على المقتوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، والسلام على من بكته ملائكة السماء. سلام و صلوات الهی به پیشگاه قرآن ایستاده در تیغ و آتش و خون، مصباح خدا، چراغ هدایت انسان در همه روزگاران، کشتی نجات در تلاطم‌های درونی و بیرونی، و همه ستارگانی که گرد منظومه وجود او عاشقانه طواف کردند و چرخیدند و مهجه خیش رو فدا کردند. و سلام به همه آنان که با راه حسین آشنایند و قدم در این مسیر می‌گذارند. کربلا دارالمعرفه است، باب العشق است، بیت الایمان است، فرهنگ نامه قبیله عاشقان، قرآنی است با 114 سوره، سوره الاصغر، سوره السکینه، سوره العباس، سوره القاسم، سورة الزینب و سورة الحسین، الف لام میم، ذالک الحسین لا ریب فی. و شگفتا این قرآن مثل قرآن، هرچه به انتهایش نزدیکتر می شود سوره هایش کوچکتر می شوند. اگر کوچکترین سوره های قرآن در انتهای قرآن هستند، کوچکترین سوره های شهید عاشورا و کربلا نیز در انتهای این قصه شکوهمند و ارغوانی قرار دارند. از کربلا همیشه باید گفت و ما همیشه محتاج فهم کربلا و ورود به لایه ها و بطون کربلا برای یافتن درس ها و عبرت ها و پیام های زندگی هستیم. مبحثی رو که انشاءالله به حول قوه الهی از امشب تلاش بر آن است که آغاز کنیم و در سه فرصتی که فراروس انشاءالله به یک فرجام و سرانجام برسانیم، بحثی است که مبتنی بر سخنی است که چند سال پیش من مطرح کردم، بحث گفتگو در کربلا. چند سال پیش از واگویه های کربلا، یعنی گفتگوی افراد با خودشان سخن گفتیم. گفتیم ابوالفضل العباس وقتی وارد آب می شود و کف در خنکای آب فرو می برد و این آب رو به فضای دهان میرساند، کنار لبهایی که از آتش ترک بستن و زبانی که دشواری حرکت در کام دارد، بعد از 16 بار جنگیدن در میدان، وقتی این آب رو به فضای دهان میرساند با خیش زمزمه میکند: یا نفس من بعد الحسین کونی و بعد لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنونی و تشربین بار دل معینی، یه گفتگو با خودش میکنه. قبلا تحت عنوان بحث واگویه، گفتگوهای درونی، تک گفتار، این موضوع و مسئله رو چند سال پیش طرح کردیم و گفتیم که هر کس گفتگو با خیش نمیداند، هر کس فرصت تنهایی برای نجوای درونی ایجاد نمی کند، در گفتگوهای بیرونی ناکام است و شکست خورده. هنر آن است که ما در زندگی فرصتهایی فراهم بیاوریم که در این فرصتهای خلق شده با خودمان گفتگویی داشته باشیم. اما من بحثم از این بخش گذشته است، قبلا مطرح شده، به قلمرو گفتگوهای دیگری در کربلا قرار است بپردازم که امیدوارم انشاءالله نکته‌های تازه باشد، پنجره‌های تازه‌ای باز بکنیم برای تماشای کربلا و فهم و درک کربلا. قبل از اینکه به این بحث بپردازم، نیازمند این مقدمه هستم که در هیچ فرهنگی، در هیچ دین و آیینی به اندازه اسلام روی گفتگو تکیه نشده است و بر اساس مطالعه‌ای که من کردم، در قرآن 200 بار موضوع گفتگو مطرح شده. 200 بار خداوند از گفتگو با ما گفتگو کرده است و طرح کرده است. این گفتگوها با کلمات مختلفی طرح شدن که من بر اساس مطالعات خودم 17 نوع گفتگو در قرآن دیدم که در هیچ فرهنگی این همه تنوع گفتگو وجود نداره. ما در قرآن مکالمه داریم، مذاکره داریم، محاوره داریم، مجادله داریم، مباحثه داریم، مشاجره، محاجه، مشاوره، مناظره، مناصحه، مباهله، مصاحبه، مفاهمه، تمسخر، سب و انواع و اقسامی که در قرآن آمده است که اینا هر کدامشون یه نوعی از برخوردها و گفتگوهای طرفینی است و هر کدام از اینا جای بحث و بررسیها و مطالعاتی داره. اون گونه که گفتم، در هیچ فرهنگی شما نمیتوانید این همه تنوع در حوزه گفتگو ببینید. قرآن هم وقتی از گفتگو حرف میزند، اشکالی از گفتگو را با ما در میان میگذارد. به ما گفته از چگونه حرف بزنید، با دوستانتان چگونه سخن بگویید، با دشمنانتان چگونه سخن بگویید. انواعی از قول را در قرآن داریم، مثل قول سدید، و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. سعی کنید سدید حرف بزنید، محکم حرف بزنید، حرفای استخوندار، حرفای ریشه‌دار، مبنادار، مبتنی بر مطالعه، تحقیق، سنجیده، از گذرگاه مشورت و مطالعه گذشته سخن بگویید. حرفایی که بنیان نداشته باشن، پوک باشن، تهش فقط زمان سوزی و توان سوزی اتفاق بیفته، سعی کنید استفاده نکنید. قول لین به کار ببرید. حتی خداوند وقتی حضرت موسی و هارون را سلام الله علیهما میفرسته تا با فرعون سخن بگوید، دعوت میکنه که از قول لین و نرم استفاده بکنن، گاه از قول معروف، گاه از قول کریم، گاه از قول ثقیل صحبت کرده در قرآن. خود اینا کار مطالعاتی می طلبد. من فقط کدهایی دادم تا به تدریج وارد بحث و گفتگوی خودم بشوم. در کربلا ما گفتگوهای گوناگونی داریم. هر کدام از این گفتگوها تنین و آهنگ و بافت خاصی دارند. مثلا گفتگو با دوستان، گفتگو با دشمنان، گفتگو با کودکان در کربلا. همین شبی که شما نشسته اید خیلی گفتگو اتفاق میفته. هم گفتگوی امام با عمر صد اتفاق میفته، هم گفتگوی حبیب ابن مظاهر اسدی، مسلم ابن اوسجه اسدی، بریل ابن خزیر همدانی تو این لحظه های شب میروند با دشمن صحبت میکنند. گفتگو امشب گفتگوی دو برادر در کربلا اتفاق میفته، یکی در سپاه عمر سعد است و دیگری در سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. علی ابن قرزه انصاری در سپاه عمر سعد، عمرو ابن قرزه انصاری که در تیرباران نماز عاشورا عاشقانه ایستاد و نوشتن تن او قنفس شد، یعنی مثل خارپش شد، بس که تیر خورد از پیش رو، از پشت سر، به گردن، به دست ها. چنین کسی در سپاه حضرت ابا عبدالله الحسین امشب از امام اجازه می طلبد که با برادرش گفتگو بکنه، شاید بتواند برادرش رو جذب بکند. پسری امشب از سپاه امام حسین می رود تا با پدر خیانتکارش صحبت بکند. پسر در سپاه امام است، پدر فرمانده سپاه عمر سعده، کسی که الان محکم کنار آب فرات ایستاده تا کسی به آب دسترسی پیدا نکنه، عمرو ابن حجاج زبیدی. و این از مسائل لطیف کربلاست و قابل توجه که گاه برادر اون سو، برادر دیگر این طرف، پدر این طرف، پسر این طرف، دو برادر این طرف، دو برادر اون طرف، پسر عمو این طرفه، پسر عموی دیگر در اون سو مقابل ایستاده. اینا جای کار، مطالعه، تحقیق و پژوهش داره در حوزه عاشورا، چون بسیاری از مسائل رو برای امروز ما روشن خواهد کرد. حتی گاهی وقتا اینقدر گفتگو اتفاق میفته که گلوها میگیره، امام اینقدر حرف میزنه که گلوی امام میگیره، بریر اینقدر نصیحت میکنه دشمن رو که خسته میشه، و گاه شعار میدن، سخنرانی این افراد رو میشکنن و دوباره برمیگردن، یا امام دعوتشون میکنه که برگردن. حتی گاه کودکانی تو کربلا با سپاه دشمن وارد گفتگو میشن، نصیحت میکنن. کسانی الان امشب میرن نزدیک سپاه دشمن و سعی میکنن بعضی از افراد رو که فکر میکنن استعدادی دارن که جذبشون کنن، جذب میکنن، و همین هم باعث میشه 32 نفر از سپاه عمر سعد حاصل این گفتگوها بشه که به سپاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپیوندن. من قصد دارم یه بخشی از این گفتگوها رو در طول این سه شب طرح بکنم و ببینیم نحوه گفتگو چگونه است. ما تو روابط درون خانوادی خودمون گاهی وقتا دچار این مشکل هستیم که با فرزندانمون مشکل گفتگو داریم. کم نیستن پدرانی که میگوین من نمیدونم با پسرم چطوری باید صحبت بکنم، من زبان دخترمو نمیدونم. یه فاصله و گسست و گسل نسلی اتفاق افتاده که سخن گفتنها رو بسیار سخت میکنن. من با طرح این گفتگوها الگوهایی رو طرح میکنم که یک پدر بداند با دخترش چطوری حرف بزنه، مادر با پسرش یا با دخترش چگونه حرف بزنه، دو همسر چطوری با هم گفتگو بکنن، چون اسوه و سرمشق ما کربلاست. و من قبلا چند بار این جمله رو گفتم، تنها کسی که گفت لکم فی اسوه، من برای شما اسوه هستم، حضرت ابا عبدالله بود که این سخن رو در کربلا گفت. من بعضی از این گفتگوها رو انشاءالله با شما در طول این سه شب در میان خواهم گذاشت. اولین گفتگویی که طرح میکنم و یا اولین گفتگوها مربوط به آغاز حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. حضرت وقتی میخواد حرکت بکنه، شهر مدینه شیون شد، همه گریه میکردن، گفتن زنان بنی هاشم چنان شیون می کردن، چنان گریه می کردن که یاد جنگ احد زنده شده بود، و اصلا شهر مدینه چنین وضعی رو به خودش ندیده بود. چون وداع ابا عبدالله با روضه پیغمبر و خوابی که دید و تعریف کرد برای همه مسجل کرده بود که این سفر امام برگشت نداره، امام می رود و دیگه این قافله بی حسین به مدینه برمی گردد. این رو همه حس کردن. هانیه عمه حضرت ابا عبدالله به شدت گریه می کرد. حلقه زده بودند دور روزه پیغمبر و با حضرت ابا عبدالله گفتگو می کردند. هر کس سعی می کرد به گونه ای امام رو متقاعد کنه که از این سفر صرف نظر بکنه. حالا شما ببینید چقدر روح انسان باید بزرگ باشد که در تلاطم و تقاضای همراه با اشک و سوز عمت بگه، برادرت بیاد با صحبت بکنه، محمد حنفیه، جابر ابن عبدالله انصاری بیاد با صحبت بکنه، عبدالله مطیع رهبر قریش با صحبت بکنه، همه التماس، همه عشق، همه گریه، و امام استوار بیستد که من مأموریت بزرگی دارم که علی رغم این که میدانم کشته خواهم شد و میدانم که خانواده ام به اسارت خواهم رفت، چون خدا اراده کرده است و چون در پرتو این رنج ها فردای اسلام میستد، تحریف ها میشکند، ستم رسوا میشود و حقیقت از مشرق خون من طلوع میکند، من این راه رو انتخاب کردم و خواهم رفت. یکی از کسانی که تو این موقعیت اومد لباس ابا عبدالله رو گرفت و شروع کرد باش صحبت کردن که میخوام این گفتگو رو طرح کنم، حضرت ام سلمه است. ام سلمه آخرین همسر پیغمبر بوده که بوده تو جریان کربلا، ام سلمه زنده بود. هیچ همسری از پیغمبر در زمان وقوع کربلا زنده نبود، تنها ام سلمه بود. ام سلمه قبلا همسر یک کسی بود به اسم عبدالله ابن عبدالاسد و از او 4 فرزند داشت و بعدها با پیغمبر ازدواج کرد. همسرش در احد زخمی شد و بعد از گذشت 8 ماه به شهادت رسید و بعد از آن حضرت ام سلمه با پیغمبر ازدواج کرد. خیلی ها خواستگاری کردن، هم ابوبکر، هم عمر، هم بعضی از شخصیت‌های دیگه اومدن خواستگاری کردن از ام سلمه. گفت من 3 ویژگی دارم که با این 3 ویژگی فکر نمی کنم کسی بتواند با من زندگی کند. خود این یک نکته بسیار آموزنده است. گفت اول بستگانم راضی نیستند، 2 با ازدواج 4 فرزندم رو از دست می دهم. وقتی کسی وارد زندگیم بشه ممکنه بگه من تحمل فرزندانت رو نمی کنم. مشکلی که ما در دوران پس از 8 سال دفاع مقدس و حین 8 سال دفاع مقدس در ازدواج همسران شهدا هم داشتیم. 3 من زنی غیور و حسود هستم، کسی دیگری رو تحمل نمی کنم. در حقیقت معناش اینه که اگه با من ازدواج کردی دیگه نباید همسر دیگری انتخاب بکنی. پیغمبر فرمود که پیغمبر اومد به خواستگاری، بعد فرمود که اما مسئله اولت، بستگان تو من راضی میکنم. چنان حضرت با خانوادش صحبت کرد، با اون بیان نرم پیغمبر، با اون صمیمیتی که پیغمبر داشت، که تمام اقوامش اومدن توصیه کردن به ام سلمه که با پیغمبر ازدواج کن. دومین مسئله، گفت 4 فرزندت هم با تو باشن، من چتر محبت خودم رو روی فرزندان شهید باز می کنم. اونجاست هم فرمود که هر دست محبتی که بر سر فرزند شهیدی کشیده می شود به تعداد موهایی که از زیر دست عبور می کند خداوند حسنه می نویسد. 3 گفت دعا می کنم خدا حسد رو از قلبت بگیرد. حسد خیلی بیماری خطرناکی است. آخرین خطری که در قرآن مطرح میشه و آفت قلب انسان هاست حسادته. وقتی اینو گفت ام سلمه پذیرفت و با ام سلمه ازدواج کرد. ام سلمه خیلی سعی میکرد فضای اطراف زندگی پیغمبر را از آفتها و خطرها حفظ کنه. مثلا عایشه همسر پیغمبر وقتی که میخواست برای جنگ بره بعدن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی نصیحتش کرد، به یادش آورد، گفت یادت من و تو با هم دیگه داشتیم سر پیغمبر رو میشستیم، من آب میریختم یا تو آب میریختی، من داشتم سر پیغمبر رو میشستم و پیغمبر فرمود من نگرانی نگران اون لحظه ای هستم که یکی از شما حرکت کند و سگان حوعب علیه او پارس کنند و اونجا مسیر جهنم رو انتخاب بکنه، که منظور جریان جنگ جمل بود. اینو چند بار به یاد همسر پیغمبر آورد ایشون، خیلی نصیحت میکرد، گفتگو میکرد، بسیار خوش سخن بود، شعر خیلی خوب میگفت. ام سلمه که بعد از کربلا هم سروده هایی دارد که کنار روضه نبوی این سروده ها رو میگفت، که خودش زمینه انقلاب در شهر مدینه رو ایجاد کرد. ما سال 63 هجری دقیقا 2 سال بعد از کربلا یک قیام بزرگ در مدینه داریم که معروف است به واقعه حره. عامل اصلی و جدی در ایجاد این انقلاب یکیش هم ام سلمه بود. حضرت زینب سلام الله علیها بود، رباب بود، ام البنین بود، خانم ها حلقه درست می کردن و کربلا رو بیان می کردن و همین بیان کربلا باعث می شد که حتی گفتن مروان ابن حکم دشمن سرسخت ابا عبدالله می اومد و به گفتگوها و به روزخانی ها و مرسی خانی های ام سلمه و ام البنین گوش می سپرد. ایشون امانتدار امام مجتبی علیه السلام بوده. ام سلمه امانات رو حضرت مجتبی علیه السلام به ایشون سپرد. خود حضرت ابا عبدالله وقتی میخواست بیاد به کربلا، ایشون هم امانتها رو آورد به ام سلمه سپرد. این امانتها یه شیشه بود، مقداری تربت توش بود. فرمود هر زمان که این شیشه خونین شد، خون دیدی می جوشد در درون این شیشه، اون لحظه لحظه شهادت منه. حضرت ام سلمه به امام حسین وقتی می خواد حرکت بکنه عرض کرد لا تحزنی به خروجک، با بیرون رفتنت قلب من رو سرشار از غم و اندو نکن. فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدُّكَ رَسُولِ اللَّهِ يَقُول يُقْتَلُ وَلَدِي الْحُسَيْنِ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَا. من شنیدم از جدت رسول خدا، یعنی خبر کربلا خیلی پیش از کربلا بوده. اگر فکر کنیم این خبر رو به ام سلمه پیغمبر زمانی داده باشد که آخرین سال زندگی پیغمبر باشه، چند سال قبل از کربلا میشه؟ لااقل میشه 50 سال. 50 سال قبل از کربلا جریان کربلا رو حضرت رسول خدا به همسر خودش ام سلمه گفته بود. حضرت زهرای مرضیه به زینب گفته بود. قبلا این نکته رو من گفتم که حضرت زینب رو می نشون روی زانوش و روی زانوش آیات قرآن رو می خوند، آیات صبر رو، و بعد از اونها به کربلا می رسید و کربلا رو برای دخترش زینب می گفت. زینب آمادگی روانی برای کربلا داشت. اینم همینجا باید یه پیام بدیم. پیامم این است وقتی کاری بزرگ قرار است اتفاق بیفته، زمینه های روانی قبل از اون کار رو فراهم کنید، ذهن ها و روح ها را برای پذیرش اون موضوع آماده کنید. این کار رو کرده بود. حالا حضرت ام سلمه خدمت حضرت ابا عبدالله عرض می کنه که من از جدت رسول خدا شنیدم که حسین من در زمینی که نامش کربلاست کشته خواهد شد. امام جواب داد یا امه، مادر جان، و انا اعلم، منم میدونم، انی مقتول مذبوح، من میدونم مرا میکشن و ذبحم میکنن، یعنی نحوه کشته شدن خودم رو هم میدانم و میدونم در کجا هم این اتفاق میفته. قالت ام سلمه، ام سلمه گفت وا عجبا فانا تذهب و انت مقتول، چطور تو داری میری در حالی که میدونی تو رو میکشن، میدونی تو رو میکشن تو کربلا، با این حال داری میری؟ امام جواب داد، این گفتگو رو دقت کنید، امام فرمود یا اما ان لم اذهب اليوم ذهبت غدا، اگه امروز نرم فردا میرم، که این گفتگو معلوم روز 26 یا 27 ماه رجب بوده قبل از حرکتش حضرت ابا عبدالله. و ان لم اذهب في غد ذهبت بعد غد، اگه فردا نروم پس فردا میروم. و ما من الموت والله بد، من از این مرگ و از این شهادت ناگزیرم، باید بروم برای شهادت، این راه رو باید انتخاب کنم، اگه نروم از دین خدا نشانی نخواهد ماند. دقت کنید، یک جمله ام سلمه میگوید، سه جمله حضرت ابا عبدالله میگوید، هی داره براش توضیح میده، اما میبینه آروم نمیگیره ام سلمه، آخرین حرفو میزنه و او رو آرام میکند. یا اما و انا اعلم انی مقتول مذبوح، من میدانم، دوباره تکرار میکنه، کشته میشوم و سر از بدنم جدا میکنن. توضیح هم داد، 12 ضربه خواهند زد و سر من رو جدا خواهند کرد. ظلمن و عدوانا، همین اتفاقا هم ظالمانه خواهد بود، از سر دشمنی است. و قد شاء عز و جل، خدا میخواهد، تسلیم، کل کربلا تسلیمه، کل کربلا رضاست. ان یرا حرمی و رهتی مشردین، خدا اراده کرده است یک قدم رفت جلوتر، نگفت تنها من کشته می شود، خدا اراده کرده است خانواده من پریشان باشند، و اطفالی مذبوحین، و کودکانم کشته شوند. من از این اطفالی مذبوحین که جمع بسته استفاده می کنم که یک کودک در کربلا شهید نشده، کودکانی در کربلا شهید شدند. شد الله انشالله اینو بیشتر باز خواهم کرد. و اطفالی مذبوحین، مأسورین، اونا رو به اسارت می گیرن، مقیدین، توی زنجیر می بندن اونها را، مقیدشون می کنن، خیر زنجیره. و هم یستغیثون، این بچه ها تقاضای کمک میکنن، فلا یجدون ناصرن، کسی پیدا نخواهد شد که اونها را کمک بکنه. بعد فرمود میخوایی ما در کربلا رو نشونت بدم؟ بعضی گفتن اینجا دستی کشید حضرت ابا عبدالله و صحنه کربلا را نشان داد. بعضی هم گفتن که اشاره ام سلمه این بود که مرا تاب دیدن نیست. یک گفتگوست که بین ام سلمه همسر پیغمبر و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اتفاق میفته. امام از ام سلمه جدا میشه، حلقه خانم ها درست میشه دورش، که این اتفاق در کربلا هم بارها میافتاد. وقتی حضرت علی اکبر میخواست میدان بره، خانم ها رها نمی کردن حضرت علی اکبر رو، حلقه دست های اونها رو حضرت ابا عبدالله گسست تا علی اکبر به میدان برود. امام باقر علیه السلام می فرماید زنان اومدن حلقه زدن دور حضرت ابا عبدالله. می دونید که امام باقر علیه السلام از اول حرکت همراه بوده، در کربلا هم حدود 4 سال یا 5 سال عمر مبارکشان بود، صحنه ها رو دیده و گزارش های بسیار روشن و ریزی از کربلای حضرت ابا عبدالله داده که حالا من یه گزارش رو هم در انتهای بحث امشبم مطرح خواهم کرد. امام باقر علیه السلام می فرماید لما هم الحسین به شخوص عن المدینه، وقتی که حضرت ابا عبدالله تصمیم گرفت از مدینه خارج بشه، اقبلت نساء و بنی عبدالمطلب، زنان عبدالمطلب پیش اومدن، فاجتمعنا للنیاحه، شروع کردن نوحه خوانی و گریه کردن، حتی مشا فیهن الحسین، امام با آرامش اومد از میان این زنان عبور کرد. اونا گریه می کردن، امام با آرامش از میان زنان سوگوار گذشت. فقال ان شده کن الله ان تبدین هذا الامر معصیه لله و لرسوله. مبادا یه وقت صداهاتونه که بلند میکنید و دارید گریه میکنید باعث معصیت خدا و رسولش بشه. فقالت له نساء بنی عبدالمطلب، زنان بنی عبدالمطلب گفتن خدمت ایشون فلمن تستبق نیاها، ما برای چی گریه نکنیم؟ والبکا فهو عندنا کیوم مات فیه رسول الله، امروز مثل روزی است که پیغمبر از دنیا رفت. و علی و فاطمه، امروز مثل روز شهادت علی و روز شهادت فاطمه زهرا. و رقیه و زینب و ام کلثوم فنون شده که الله و جعلن الله فداک من الموت، ای کاش ما میتونستیم تماممون جانمون رو قربان کنیم تو کشته نشویم. یا حبیب الابرار من اهل القبور، ای تنها بازمونده، ای محبوب قلبهای همه ما. و اقبلت بعض اماتو، امهای حضرت ابو عبدالله هم اومدن، اون هم شروع کردن گریه کردن. و تقول یا حسین لقد سمعت الجن، ما از جنیان شنیدیم، صدای جنیان را شنیدیم که ناحت به نوح که اونها هم گریه می کردن و شعر می خوندن برای تو. در چند جا ما داریم که جنیان ظاهر شدن با ابو عبدالله گفتگو کردن. فإن قتيل الطف من آل هاشمی، این شعر جنیان است. اذل رقابا من قریش فخذلت، چه خاری های اتفاق خواهد افتاد، چه خواهد گذشت در این ماجرایی که پیش روز. حبیب و رسول الله لم یک فاحشا ابانت مصیبتک الانوف مجلت، مصیبت تو چه دماغها را که به خاک خواهد کشید. یعنی با قتل حسین بزرگان قریش خار خواهند شد. وقتی زنان این گفتگوها را کردند، امام همه را آرام کرد، گفت بنشینید، آنها را نشاند. فصلی از تأثیرات آینده کربلا برای همه آنها گفت، فصلی که در کربلا برای دشمنان هم گفت. حضرت یه خطبه ای داره تو کربلا، آخرین خطبشه، به دشمنان گفت یه روز من دوباره به دنیا بر میگردم، اون روز رجعته، بیایید با من همراه بشید تا اون روز شما هم با من همراه باشید و تا قیامت با من باشی. اون روز دانیال میاد، اون روز عیسی مسیح میاد، اون روز پیغمبر به دنیا برمیگرده. یعنی افق آینده را براشون ترسیم کرد و آرامشون کرد. هم از گفتگوهایی است که اتفاق میفته. یک گفتگوی دیگر رو من طرح میکنم و بعد میخوام یه جمعی ببندم در این قسمت بحث امشبم، و اونم گفتگویی است که با جابر ابن عبدالله انصاری حضرت ابا عبدالله داره. جابر ابن عبدالله انصاری پسر شهید بود، پدرش در جنگ احد شهید شد، خودش هم در غزوه بعد شرکت کرده بود، در 18 غزوه شرکت کرده بود، صاحب سر بود. پیغمبر بهش فرموده بود تو زنده میمونی تا سلام مرا به فرزندم باقر که نامش در تورات و انجیل آمده است برسانی. لوح حضرت فاطمه دستش بود که اسم 12 امام در این لوح نوشته شده بود. خیلی شخصیت بزرگی بود. میگن همیشه در مدینه که راه میرفت یه عصا دستش بود، هی این عصا رو به زمین میزد و میگفت علیون خیر البشر، بهترین کسی که من میشناسم علی است. فمن ابا فقط کفر، هر کس از علی سرپیچی کند کافر شده است. یا معاشر الانصار، ای جمع انصار مراقب باشید. جابر اومد خدمت حضرت ابا عبدالله. ببین چقدر درد ابا عبدالله سنگینه، که کسی مثل جابر هم درکش نمی کنه. این خیلی سخته. نزدیکترین دوستان ابو عبدالله را درک نمی کردن. فدایت عباس که در تمام این مسیر تا کربلا، من همیشه گفتم در حسرت یک جمله از ابوالفضل العباس بوندم که یه بار به برادر بگه برادر نمیشه این کارو بکنی، نمیشه مسیر رو عوض بکنی، ادب رو نگاه کنید، کمال رو و فضیلت رو نگاه بکنید. یک جمله شما از حضرت ابوالفضل نشنیدید؟ فقط تو کربلا چند تا جمله داره. کسی که خوب گفتن حتی در ولادت پشت سر امام حسین بود، اما برادرش محمد حنفیه میاد نصیحتش میکنه، میاد خط میده. امروز ما دوچار این مسائل هستیم. بعضی به جای این که خط بگیرن میخواهن خط بدن، خودشونو کسی میبینن، برای خودشون یه هویت مستقلی میخوان قلم داد بکنن و این آغاز انحرافهای بزرگ است. جابر خیلی شخصیت بزرگی است. شما میدونید اومدم وارد کربلا شد، دستشو عطیه کوفی گرفته بود سر قبر امام حسین، دستشو هم گذاشت رو قبر امام حسین، گفت آقا تو کاری که تو کردی ما شریکی. من از پیغمبر شنیدم هر کس کسی رو دوست داشته باشد در کارش شریکه. اما این شخصیت با همه عظمتش نمیتونه الان حرکت امام حسین رو بفهمه. هر که هم بود تو این موقعیت از این تردیدا براش پیش میومد، تو با این اندک میخوایی چه کار بکنی؟ چون دور دست‌ها رو نمیدیدن، بصیرتی از جنس اصحاب حضرت ابا عبدالله نداشتن، اصحابی که میفهمیدن با چه کسی هستن. انشاءالله در فرصت بعدی من گفتگوی یاران رو با ابا عبدالله ترخواهم کرد. ببینید چقدر این آب بصیرت داشتن، چقدر دل آی روشن داشتن، چقدر عمق داشتن اینا، چقدر فقاهت داشتن. جابر ابن عبدالله انصاری اومد گفت نمیتونی تو هم مثل برادرت صلح بکنی؟ آه کشید امام، بیا تو هم مثل برادرت صلح کن. خیلی جنگ الان خطرناکه، تا حالا خیلی کشته دادیم. اشاره کرد به جنگ‌های قبلی که اتفاق افتاده بود تو عصر پیغمبر، تو عصر امیرالمومنین، تو زمان امام مجتبی، تو هر خونه یه داغدار پیدا می‌شد. گفت دیگه این مردم تاب رنج و درد تازه ندارن، نمیتونن سوگوار جدید، سوگوار فرزندان دیگری باشن. بیا از این مسئله صرف نظر کن، مثل برادر صلح کن. امام یه نگاهی کرد به جابر، فرمود یا جابر قد فعل اخی ذالک به امر الله، برادرم کار خودشو به امر خدا انجام داد و امر رسوله، او طبق فرمان رسول خدا عمل کرد. و انی ایزن افعل به امر الله، من برنامه‌مو بر اساس امر الهی انجام میدم. همه چیز به امر الهی است. شما یه جایی تو کربلا نمیتونید ببینید که امام یه کاری بکنه و پشت سرش اشاره نکنه که این رو من به خواسته الهی انجام میدم. راه میره بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، برادرش رو میخواد به میدان بفرسته همینجور، جوانش رو علی اکبر رو میخواد به میدان بفرسته، سرشو بلند میکنه، خدایا تو خودت شاهد باش من دارم چه تقدیم میکنم برای تو. کودکش هم وقتی رو دستش پروبال میزنه که میگه فقط زبانشو حرکت میداد آخرین لحظه ها و رو دستش گرفتدش، تیر فضا رو میشکافد و حلقوم نازک این کودک فواره میزند، در این موقعیت سرشو بلند میکنه، هون علی هون علی انه نزل بی بعین الله، خدایا چون چشم تو میبیند چقدر آسان و شیرین و گواراست. تو گودال قتلگاه افتاده. من این نکته رو اخیراً از مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری دیدم به گونه‌ای بیانش میکنه. میگه حضرت 360 زخم برداشته بود وقتی افتاده بود، هی بلند می شد و می افتاد نماز عصرشو می خوند، چون نماز ظهر رو به جماعت خوند، نماز عصرشو داره می خونه. تو این موقعیت از پشت نیزش می زنن، می افته، می خواد بلند شه، از جلو ضربه می زنن، می افته. میگه وقتی نفس میزد امام، من نمیدونم، شاید او این صحنه رو با چشم خودش دیده، میگه وقتی آقا نفس میزد از 360 زخمش چشمه های خون میجوشید، و اینجا بود که جبرائیل آمد و در کربلا دیگر بار زمزمه کرد: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. کربلا حرکت برای خدا، به نام خدا افتادن، برای خدا برخواستن، برای خدا دادن و گرفتن، برای خدا. این کربلاست. و اگر شما بکوشید پای تمام اعمالتان نام خدا باشد، در دادنها چشم به او داشته باشید، در گرفتنها، در فرو بردن خشمها، در سخن گفتنها، شما عاشورایی هستید. اجازه بدید من سخن امشبم رو با یه گفتگوی بی صدا تمام کنم. من 7 نوع گفتگو تو کربلا احصا کردم که امشب یه گفتگو رو، یه مقدارش رو گفتم. میخوام حادثه ای رو که امشب اتفاق افتاده، شب چندمه؟ شب هشتمه. شب هشتم میگن دیگه تقریبا شب داشت به انتهای خودش میرسید، یعنی به میانه شب داشتن میرسیدن، امام یه اعلامی کرد، فرمود فقط بنی هاشم بیان جمع بشن. کربلا 5 نوع خیمه داشته، یه خیمه های انفرادی داشت، یه خیمه امداد داشت، یه خیمه هایی داشت برای اینکه شهدا رو در اون بعدن یا زخمی ها رو در اون قرار بدن، یه خیمه های خانوادگی داشت، یه خیمه های فرماندهی هم داشت. یکی از این خیمه های فرماندهی مال حضرت ابوالفضل العباس بود، یکی مال حبیب بود، یکی هم مال زهیر. حضرت امشب اعلام کرد غیر بنی هاشم نیان، فقط بنی هاشم امشب بیان، و بیان تو خیمه ابوالفضل العباس جمع بشن. خودش زودتر از همه اومد نشست. اولین کسی که وارد شد یه خانم بود که یه بچه بغلش بود، حضرت رباب علی اصغر بغلش وارد خیمه شد. کمی بعد اکبر آمد، نوبت به فرزندان حضرت مجتبی علیه السلام رسید. 6 تا فرزند تو کربلا داشته، یکی یکی می اومدن با ادب تمام نزدیک چادر می نشستن. آقا نگاه کرد، منتظر بود. بعد از کمی حضرت زینب وارد شد. حضرت زینب وقتی وارد شد اشاره کرد بیا نزدیک خودم بشین. حضرت زینب آمد کنار ابا عبدالله نشست. ابا عبدالله به گوشه خیمه هی داشت نگاه میکرد تا کی صاحب خیمه بیاد. یه لحظاتی بعد ماهتاب کربلا در خیمه طلوع کرد، یه دفعه این خیمه رو کنار زد. سید من، مولای من، اجازه بدی من همینجا بنشینم؟ حضرت اشاره کرد که نه، بیا او رو آورد کنار خودش، کنار بازوی راست خودش او رو نشون. وقتی همه نشستن فنظر الیهم، یه نگاهی کرد به همه شون و بکا ساعت الفیس. یه مدتی آقا شروع کرد گریه کردن. حالا شما فکر میکنید وقتی امام گریه کنه زنها گریه نمی کنن؟ صدای گریه زنان بلند شد. خب وقتی زنان گریه کنن کودکان گریه نمی کنن؟ صدای گریه بچه ها بلند شد. کنار بغل حسین این کودک گریه میکرد، این نگاه میکرد به بابا. امام یه نگاهی کرد به جمعیت. میگن این نگاه 3 معنا داشت. نگاه اول نگاه حسرت بود. آقا نگاه میکرد میدید اینا فردا کشته خواهند شد. هی نگاه به اکبر میکرد، نگاهی به قاسم میکرد، میدید این گلهای عزیزش
دو روز دیگه باید در کربلا پرپر بشن. نگاه دوم نگاه وداع بود، همه از چشمان ابا عبدالله وداع رو خوندن. اما نگاه سوم نگاه حیرت و تحیر بود. آقا نگاه میکرد که دو روز دیگر این کودکان رو تازیانه خواهند زد. ای دستی میکشید به سر سکینه، این موهایی که چنگ میزنن و این دختران رو از زمین بلند میکنند و به زمین میکوبند. خوب که به همه نگاه کرد، یه دفعه نگاهشو چرخوند، رسید به زینب، یه دفعه دیدن آقا رو زمین افتاد.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا بر ایمان و معرفت ما به کربلای ابا عبدالله بیفزای. دل ما، جان ما، نسل ما، ذریه ما از کربلا جدا مپسند. این شعله عشق رو در جان ما روشنتر و افروخته تر بگردان. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، مقام معظم رهبری، مسئولین بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. این انقلاب را که محصول کربلای ابا عبدالله است به آخرین و بزرگترین انقلاب تاریخ متصل بگردان. اگر بودیم و اون زمان رو درک کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راه آقامون و مولامون قرار بده. خدایا شر دشمنان به خودشان برگردان. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خدایا رأفت، رحمت، محبت، گفتگوی صمیمانه، دوست داشتن، به هم عشق ورزیدن را از کربلای حسین به ما بیاموز. گامهای ما را بر صراط حسین استوار بدار. ما را از حسین مگیر، حسین را از ما مگیر، ما را به حسین ببخش، حسین را به قلبهای ما ببخش. معرفت و بصیرت عاشورایی به ما عنایت بفرما. برحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.